من میخواستم برم کمک مادرتون ظرفا رو بشورم، ولی خب اجازه ندادن. گفتم که بیام پیش شما تا یکم صحبت.
بفرمایید.
غذای خیلی خوشمزه ای بود، واقعا ممنونم بابتش. خوش به حال تو هم که همچون خواهری داره.
ممنونم، ولی خب این غذای من نبود، مامانم پخته بود.
آخه گفتن دستپخت شماست. حالا بگذاریم. خب راجع به چی حرف بزنیم به نظرتون؟
نمیدونم.
خب مثلا شما کارتون چیه؟
هیچی، خونه میمونم، کاری بلد نیستم.
مگه میشه؟ همه آدم ها یه استعداد ذاتی دارن. میگن اگه توانایی ماهی رو توی از درخت بالا رفتن بسنجی قطعا اون خنگه.
اینو حرفای پیجای انگیزشیه، باهاش پول در میارن.
نه واقعیه، هر فرد یک هنرمند. مثلا خود من، بذارید بگم تو چی خیلی حرفه‌ایم.
آواز.
چی؟
هنوزم آواز میخونی؟
شما از کجا میدونید؟ شما از کجا میدونید که من آواز میخوندم؟ این مال خیلی سال پیشه.
یادمه که صدای قشنگی داشتین، وقتی آوازتون تموم میشد کل بچه ها دورتون جمع میشدن.
خدای من، من شما رو میشناسم؟ ما با هم دوست بودیم؟
نمیدونم، ولی با هم حرف میزدیم.
ای توف این حافظه. لورا، دختری که همش به خاطر مریضی غیبت داشت. ما فکر میکردیم که این بهونته، فکرشم نمیکردم که تو خواهرتان باشی.
خب من خیلی کم حرف بودم، هم شل میزدم هم توی درسم ضعیف بودم، کلان از مدرسه بدم میومد، حس میکردم همه دارن چپ چپ نگاه میکنن. تا اینکه شما شروع به آواز خوندن میکردیم، بعدش هم بقیه هم من محو اون آواز میشدیم. نمیدونم چرا این حرفا رو میزنم،
ولی من هیچ وقت یادم نمیاد که شما تفاوتی با بقیه آدم ها داشته باشی.
این لطف شماست، ولی خب من حتی سر کلاس از استراب بالا میآوردم. مدرسه اومدن برام بزرگترین عذاب بود. حالام که مادرم میبینه دیگه از درس خبری نیست، فکر میکنه تنها راه خوشبختی من ازدواج کردنم.
یعنی چی؟ فقط به خاطر همین نقص کوچیک که البته من اسمشو نقص نمیذارم، همه آینده خودتون رو ربط دادیم به ازدواج؟ این فقط یه تفاوته، معلومه که ما آدم و شبیه هم نیستیم.
اما همه بچه های اون کلاس حداقل میتونستن خیلی معمولی راه برن.
خب باش، همه که قرار نیست یه نقص و عیب رو داشته باشن. مثلا به نظر من شما زیبایی خیره کننده ای دارید.
از امیلی چه خبر؟ قرار بود که بعد اون تئاتر با هم ازدواج کنین.
چه توهمی بود. یه روز گذاشت و رفت. تصورم از آینده این بود که همه چی برام خوبه، شغل، شهرت، ازدواج. اما حالا فقط یه انبار دارم.
اگه شما با اون همه استعداد توی مدرسه چیزی نشدین، پس خوشحالم که دیگه نرفتم مدرسه.
چرا دوست داری انقدر خودتو کم ببینی؟
چون کمم. من حتی نمیتونم درست با آدم ها حرف بزنم. اون وقت من با شما توی کلاس آواز بودم، معلوم بود که مسخرم میکنن.
اما تو الان داری انقدر خوب حرف میزنی. به نظر من تو خیلی هم زیبایی و واقعا یادم نمیاد تو اون کلاس کسی صداش مزخرف بوده باشه، وگرنه قطعا یادم میموند.
این تعداد کلمه‌ای که با شما حرف زدم از کل دوران مدرسه‌ام بیشتر بود.
من واقعا خوشحالم که با تو دارم حرف میزنم. خب الان فقط به خونه داری مشغولی؟ هیچ کاری نمی کنی؟ باور نمی کنم کسی توی زندگیش هیچ علاقه نداشته باشه.
من مجسمه شیشه جمع می کنم.
پس اون کمد پر مجسمه توی حال کار توه. خیلی خوشگلن اونا.
آره، من همشونو خیلی دوست دارم، ولی خب بعضی هاشونو پیش خودم نگه می دارم. این یکیشونه.
یه اسب شیشه ای، واقعا خیلی قشنگه، انگار از وسطش نور داره میزنه بیرون.
شما بازم میای خونه ای ما؟
نمیتونم لورا، من با یه دختری به اسم بتی آشنا شدم، اونم مثل تو خونه داره، قراره که ازدواج کنیم و بریم روستاشون زندگی کنیم.
میتونین نو پیش خودتون نگه دارین؟
ولی تو که اینو خیلی دوست داری.
فقط برای یادگاری، لطفاً بذارید توی جیبتون.
خب خب،
مامانم داره میاد.
ببینید آقای جیم، لورای عزیزم چه کرده، ببینید چه لیمونادی.
مامان من پیش آقای جیم بودم.
میدونم عزیزم، از قبل آماده کردی، لطفاً اینو بچشی.
خیلی ممنونم، خیلی خوشمزه است. امشب به اندازه عمرم چیزای خوشمزه خورد.
پس واقعاً باید دلتون بخواد برای بقیه عمرتون همیشه چیزای خوشمزه بخوری.
چرا که نه، کی هستم تو چیزی بعدش میاد.
پس یه لحظه صبر کنی تا برم برای تو شیرنی بیارم.
اما من باید ازتون خدافظی کنم.
مگه میشه به همین زودی؟ تازه ما میخواییم با تام پانتومین بازی کنیم.
واقعا متاسفم، خیلی لذت بردم، ولی باید برم ایستگاه قطار دنبال بتی.
بتی جان خواهرتونن دیگه نه؟
نه من خواهر ندارم.
خواهر نداری؟
بتی نامزدم، از روستا اومده، قراره که اینجا عقد کنیم و برگردیم روستاشون.
عقد؟ یعنی شما دارین با یه آدمی به اسم بتی عقد میکنی؟
بله همینطوره.
بعد وقت پدر مادرتو خبر دارن؟
بله همشون خبر دارن.
همه خبر دارن، فقط ما خبر نداشتیم. تام چرا نگفت؟
خب من هنوز به بچه های انبار چیزی نگفتم، میدونید مسخرم میکنن، قاطی مرغا و این حرفا.
نه میدونین چیه، من یه ذره جا خوردم، ببخشید. امیدوارم که خیلی خوشبخت بشین، فقط موندنتون با هم قطعیه دیگه نه؟ یعنی میگم که خیالم راحت بشه یه وقت طلاق نگیرین. خب
من همه تلاشمو میکنم که این اتفاق نیفته. واقعا ممنونم بابت امشب، با اجازه من دیگه برم. لورای عزیز حرفمو فراموش نکن، تو هیچی از بقیه کم نداری. خدافظ.
به امید دیدار.
خدافظ.
من میخوام برم تو اتاق.
لورا دختر بیچاره من، بیا پیشه من، زود باش.
خیلی خستم، میرم بخوابم.
اصلا قصه شوهر نخوری یا صد تا از این بهتر من برات پیدا میکنم. چیزی که زیاد، پسر بی پول، معتاد، پولدار، درس خون، آینده دار، بالاخره یه مرد رویایی پیدا میشه.
شب بخیر.
این همش زیر سر این تامه که به ما نگفتیم پسر نامزد داره. تام، تام بیا اینجا، تام، تام با تام.
دوست خوب ما در کتابخانه نیمه شب، خانم شیرین موسوی حالا در کنار من هستن و قراره مثل همیشه یک نویسنده و آثار شما معرفی کنن. نویسندگانی که اغلب شاید اثری ازشون حتی ترجمه هم نشده باشه در کشور ما. این هفته هم قراره دوباره بریم به شرق آسیا. سلام.
سلام، خوب هستین؟ ترکیبیه این هفته، یعنی نویسندمون آمریکایی چینیه.
آمریکایی کره‌ای هم داشتیم.
آمریکایی کره‌ای هم داشتیم، حالا شد آمریکایی چینی.
این علاقه از کجا نشأت میگیره به دورگه‌های آمریکایی و شرق آسیا؟
این بیشتر علاقه به شرق آسیا است که آمریکا هم حالا اون وسط بوده.
آره دیگه، آمریکا همیشه اون وسط هستش. خیلی خوب، چینی آمریکایی، نام نویسنده؟
ربکا اف کوانگ، متولد 29 می 1996 توی چین به دنیا میاد، ولی بعد مهاجرت میکنه میره آمریکا. داستانای فانتزی می‌نویسه. اولین رمان ربکا هم به اسم جنگ تریاک بوده که تو سال 2018 منتشر میشه. و خبر خوب اینه که این کتاب تو ایران هم ترجمه شده.
عجب. جنگ؟
جنگ تریاک.
عجب. خب
این حالا این کتاب جایزه های خیلی خیلی زیادی برده. بهترین نویسنده جدید خیره کننده 2020، فینالیست نبولا لوکوس ورلد فانتزی، بریتیش فانتزی اورد، خیلی جایزه های خفنی برده برای این کتابش. حالا ما میخوایم بریم سراغ کتاب دیگه از این نویسنده که هنوز ترجمه نشده. اسمش هم یلو فیسه، صورت زرد.
صورت زرد.
این رمان درباره دو تا نویسنده است به اسم جون هیوارد و آتنا لیو. که این دوتا هر دوتاشون نویسندن و قرار بوده که با همدیگه نویسنده های خیلی بزرگی بشن، خیلی مطرح بشن. اما آتنا به یک عزیز ادبی تبدیل میشه، خیلی معروف میشه، ولی جون هیچ کس نمیشه، هیچ کس داستانای جون رو نمیخونه، یه آدمه که هیچ کس براش مهم نیست. اما داستان وقتی اتفاق میفته که جون شاهد مرگ آتنا میشه، میبینه که آتنا داره میمیره، تصمیم میگیره شاهکاری که تازه تموم کرده آتنا، هنوز چاپش نکرده رو به اسم خودش بیا چاپ کنه.
عجب.
میره اسمش هم عوض میکنه. این شاهکارم تازه درباره یک کارگرای چینی تو طول جنگ جهانی دوم بوده، یعنی داستانی که خیلی باحال و خوب بوده. میاد اسمشو عوض میکنه، این اثر رو چاپ میکنه، حتی پرفروش مثلا نیویورک تایمز میشه کتاب، کتاب خیلی خوبی میشه، جایزه میبره. اما داره کم کم لو میره آتنا، داره شواهدی میاد، پیدا میشه که این کیه، حالا این داره مبارزه میکنه. آره، حالا این داره سعی میکنه مخفی کنه این قضیه رو، هی داره، ولی خب خودش هم مونده این وسط، نمیدونه که درگیره بین حالا اتفاقاتی که داره پیش میاد و بین زندگی خودش، بین نویسندگیش. میخواد محافظت کنه از این رازه، ولی خب تا چه حد میتونه محافظت کنه از این راز؟ اینه که یکم عجیب میکنه داستانو. بعد میریم سراغ کتاب دوم، که من خودم کتاب دوم بیشتر دوست دارم.
کتاب اول گفتی اسمش صورت زرد،
صورت زرد، آره.
خب
کتاب دوم به اسم بابل یا ضرورت خشونته. رابین سویفت اسم یه پسریه تو این کتاب، نقش اصلیه. پدر مادرش بر اثر بیماری وبا میمیرن، یتیم میشه. بله. یه پروفسوری به اسم پروفسور لاول که یه پروفسور خیلی مرموزی بوده، اینو میاره لندن. اونجا این تو لندن میاد زبونای لاتین، یونانی، چینی، همه اینا رو یاد میگیره اونجا پیش این پروفسوره. و آرزوش بوده که یه روز بره توی مؤسسه معتبر ترجمه سلطنتی دانشگاه آکسفورد کار کنه.
خب
که بابل اسم این مؤسسه. این بابل مرکز جهانی ترجمه است و یه جور حالت مثل مدینه فاضله میمونه برای رابین. خیلی آرزوش بوده که بره اینجا. این بالاخره این اتفاق براش میفته. ولی خب رابین یه پسر چینیه که تو بریتانیا بزرگ شده، یه ذره داستان زندگیش فرق میکنه. وقتی که بالاخره میرسه به بابل و سعی میکنه اونجا کار کنه، متوجه میشه که خدمت به بابل، به این مؤسسه، خیانت به سرزمین مادریش میشه در اصل. همونطوری که بیشتر مطالعه میکنه تو این مؤسسه و بیشتر کار میکنه، متوجه میشه که یه سری اتفاقاتی بین این مؤسسه و بین امپراتوری بریتانیا و چین کشورش داره اتفاق میفته.
خب
بعد دازه اینم متوجه میشه که بریتانیا دنبال یه جنگ ناعادلانه با چین بر سر نقره و تریاک.
این اینو متوجه
کلاً کار تریاک بوده این نویسنده. حالا رابین باید تصمیم بگیره این وسط، تصمیم بگیره که میتونه این سرزمین مادریشو ول کنه تو اون مدینه فاضله تو جایی که دوست داره کار کنه، یا لو بده که این مؤسسه بابل داره در از چی کار میکنه. داره این سوالا رو هی مطرح میکنه رابین این وسط، یعنی میتونه نهادهای قدرتمندو از درون تغییر بده یا اینکه نه باید بیخیال بشه. و چون خودش هم دورگه میشه، یعنی هم چینیه ولی تو بریتانیا زندگی کرده، نمیتونه این دوتا رو از هم جدا کنه. این درگیری های رابینه این وسط.
چالش هیجان انگیزی میتونه باشه برای مخاطب حتما. ولی خب کتاب که ترجمه نشده الان، ما دعوت کنیم
نه متاسفانه
بخونن. چه خوب که
کتاب اولیش ولی ترجمه شده،
جنگ تریاک.
آره اونا میتونن بخونن تا این ترجمه بشه.
امیدوارم که حتما اتفاق بیفته. از شما خیلی ممنونم شیرین موسوی. اینجا کتابخانه نیمه شبه. من دعوت میکنم از همه کسانی که الان اینجا در باغ کتاب تهران حضور دارن و صدای من به گوششون میرسه، بیان اینجا در جمع ما. میخواییم بخش بحث آزاد رو شروع کنیم و به نظرم موضوعی که میخواییم بهش بپردازیم احتمالاً خیلی از شماها بتونید باهاش همزاد پنداری کنید، خیلی از شماها راجبش تجربه‌ای داشته باشین که شاید مطرح کردنش بد نباشه. این هفته به کتاب باغ وحش شیشه‌ای پرداختیم و خب یکی از مهمترین موضوعاتی که در این کتاب به نوعی مطرح میشه این که رویاهای فردی ما مهمترن یا خانواده ما، موضوعی که شاید خیلی از ماها تجربهش کرده باشیم. خیلی از ماها ممکنه که گاهی وقتا از هدف بزرگی در زندگی گذشته باشیم به خاطر اینکه خانواده رو از دست میدیم و حالا میخوایم راجع به این با هم دیگه حرف بزنیم. یه فاصله بگیریم برگردیم. فلا بعد بیم خوش اومدین دیگه،
شما که
صاحب خانه هستید و همش هم که امروز صدای شما رو شنیدیم خیلی انات عالی بود، انقدر هنرمندید که در همه بخشا میدرخشید. خب ما یه میکروفون سیار داریم که بین دوستانی که مخاطب اون هستن میچرخه و
من اول از خود شما بپرسم، اولا رویاتون چیه؟
رویام چیه؟ سوال سختی، بهش فکر نکردم.
آها رویا نمیدونین چیه کلا؟
من خیلی رویا فکر میکنم آخه تا حدودی از خیال نشأت میگیره و من راستش خیلی آدم خیال پردازی نیستم.
رویاتون براتون مهمتره یا خانوادتون؟ اگه خانوادتون جلوی رویاهاتون بیستن چی کار میکنه؟
تا الان که خانواده مهمتر بوده و فکر میکنم در آینده هم همینطور باشه. احساس میکنم که به ویژه در جامعه ما، حالا کتاب که داشت در آمریکا روایت میشد ولی اتفاقا اینجا شاید اون دلبستگی های ما به خانواده حتی پررنگ تر هم باشه. خودتون چطور؟ حالا که اینجور شد از رویاهاتون بگید.
من خیلی برخلاف شما انسان رویا پردازی بوده و هستم، یعنی اصلا یک بخشی از زندگیمو در رویا زندگی میکنم، خیلی خوش میگذره. به شما هم توصیه میکنم چون خیلی خوش میگذره، لازم نیست برای تخیل و اینا خیلی دردسری نیست. ولی من در این که خانواده خیلی برام مهمه، فکر کنم رویاهام یه کوچولو مهمتر بوده. مثلا من یادمه که نمیخواستم، بابام خیلی اصرار داشت که کنکور ریاضی باید بدیم و من نمیخواستم. موقع خیلی برام مهم بود که مثلا علوم سیاسی یا جغرافیای سیاسی بخونم و به خاطرش 2 سال کنکور ندادم و فکر میکنم هر جایی که پدرم جلوی رویاهام ایستاد من رویامو رو انتخاب کردم.
فکر میکنم اگر تو همچین موقعیتی هم قرار بگیرم رویاهام رو ارجحیت بدم بهشون، چون به نظرم به هر حال ما یه بار زندگی میکنیم، حق داریم به رویایی که میخوایم برسیم حتی اگر که خانواده بخواد جلوش رو بگیره.
تو مسیر کنکور خب میدونید که خانواده ها خیلی مصر هستن تو اون چیزی که ذهنیت خودشونن، خودشونه فرزنداشون گام بردارن، ولی خب این اتفاق برای خود من نیفتاد. یعنی من خیلی مصر بودم، مثلا مادرم خیلی میگفت شما باید بری معلم بشی، ولی من این رو نپذیرفتم، رفتم توی رشته دلخواه خودم با اینکه خیلی هم سخت بود، ولی رفتم و خب الانم از نتیجهش راضی است.
حالا شما همچنین روبرو رو نگاه میکنین، میکروفون رو بدین دخترتون. نه نگاش نکنین.
مادر صد راه رویاهای شما هستن یا نه؟ نیستن.
نه نیست. خب آفرین برای مادرشون، دست بزنید.
از رویاها خیلی وقتا ماها دست میکشیم به خاطر اینکه فکر میکنیم اطرافیانمون آسیب میبینن، یعنی یه جورایی ایثار میکنن خیلی از حالا جوانترهای رویا پرداز. مثلا یک موقعیت خوب کاری در شهر دیگری دارن که ممکنه بتونه آینده خیلی درخشانی رو براشون رقم بزنه، ولی احساس میکنن خب اگر به عنوان مثال مادر بیمارشون رو رها بکنن خب ممکنه ایشون خیلی آسیب ببینه. در واقع اینجا کسی با رویای ما مخالفتی نداره.
نمیدونی موضوع چیه؟
نه من حقیقتا حرفا جذاب بود، یه صندلی گیر شدم. من نیشابور زندگی میکنم، بعد میخواستم برم مشهد برای کارم که شرایطشو نذاشتن که بشه، این یکی از مثلا اونا بود. ولی در عکس مثلا انتخاب رشته‌ای که کردم اینا خیلی خودمختار بود و ساپورت هم کردن. فقط خب
چرا نذاشتن بریم مشهد؟
خودم میخواستم تجربه رو کسب کنم ولی میترسیدن در واقع. حالا نمیدونم اون حرفتون که نیازمند بودنه یا ترس از اتفاقایی که معلومی سو آینده اتفاق بیفته است.
والا من خیلی رویا پرداز نیستم، بیشتر واقعیت نگرم. اونجایی هم که حالا خانواده رو بخوایم اولویت قرار بدیم، همیشه خانواده اولویت بود، هیچ وقت گزینه نبود برای من.
به عنوان یه مادر که دوتا بچه هم دارین، شده دلتون کاری بخواد بخواین انجام بدین و به خاطر بچه ها انجامش نداده باشین؟
از وقتی که مادر میشی، حالا ما توی ایران فداکاری رو داریم ولی نمیتونیم اصلا کنار بذاریم این قضیه رو. وقتی انتخاب میکنیم مادر شدن و قطعا توی هر کاری اولویت بچه ها میشن.
اگر خودم مشورت بگیرم و تشخیص خودم نباشه، خب به حرف خانوادم گوش میکنم و یک زمانی موقع انتخاب رشته این اتفاق افتاد، چون درسم خیلی خوب بود، خانواده طبعا دوست داشتن که من مسیر رشته هنری رو که دوست داشتم و انتخاب نکنم و بعد وارد رشته دیگه ای شدم. اما بعدن که تونستم استانداردهای خودم رو پیدا کنم.
من استانداردتون میکروفون میخواد بگه.
خیلی میکروفون جالبی، حالا میشه میکروفون رو به مامان بدی؟ آمیز
بعدها ولی مسیر خودم رو همیشه رفتم و سعی کردم حتی با وجود پسر قشنگمون کاره، همیشه یه وقتی رو واسه خودم تو زندگیمون اختصاص بدم و البته خب همسرم هم خیلی همراهیم داره میکنه.
من 62 سالم.
گفتن 62 ساله هستن، یعنی مطابق دهه 40ی. من فکر میکنم اتفاقی که الان هم شاید داره تو جامعه ما میفته، شاید در دوره نوجوانی و جوانی شما هم خیلی پررنگ بوده. یعنی مطمئنم الان جوانایی دارن صدای ما رو میشنون که خودشون در سن سالی هستن که دلشون میخواد تشکیل خانواده بدن، ولی از اونجایی که خانواده به اونها احساس نیاز میکنه و حتی بخشی از تأمین مایحتاج زندگی خانوادگی بر دوش اونهاست، دارن از خواسته های خودشون میگذرن. فکر میکنم نسل شما هم اتفاق زیاد تجربه کرده، یعنی خیلی هاتون نانآور خانواده بودین، خیلی ها کار میکردین از کودکی و شاید از خیلی از رویاهای خودتون میگذشتین برای اینکه اون جمع خانوادگی حفظ بشه. از این تجربیات برامون بگیم و فکر میکنین که آیا کار درستی هست؟ یعنی اگر این اتفاق بیفته این انتخاب خوبیه یا اینکه نه بهتره ما به فردیت خودمون بیشتر فکر کنیم و آینده خودمون؟
دنبال خانواده باشیم این اهدافمون اصلا از دست میره، چون بالاخره خانواده یا حالا پدر مادر زندگیشون میگذره. اینکه مثلا با بخوایم فداکاری کنیم، این به نظرم بدتر ظلم در حق اوناست، چون اونا دوست دارن که بچه هاشون به اصطلاح به هدفاشون برسن، به جاهای بالایی برسن، هدفشون رو برن، همون هدفشون که برن خودشون کمک خیلی خوبی به خانواده که اینا به اهدافشون رسیدن.
منم مثل آقا دهه 40 هستم، تقریبا 54 سالمه. من خودم به نوبه با تجربه بچگی، بله ما فداکاری برای خانواده خیلی کردیم، ولی به نظر من اشتباهه، چون از سن میان سالی که بشینی به پشیمونی میخوری. وقتی ازدواج کردم بچه داشتم، میخواستم ادامه تحصیل بدم ولی دوباره به خاطر بچم قیدشو زدم که الان پشیمونیشو دارم میخورم.
خواستم مهاجرت بکنم.
و چرا ایران موندین؟
به خاطر اینکه جمع خانوادگیمون از بین نرفت.
و الان از بین نرفته؟ یعنی میخوام ببینم این گذشت نتیجه ای داشته؟
چرا از بین رفت؟
چهار سالتونه.
من تا قبل از اینکه بخوام برم خدمت یا مثلا از جمع خانواده جدا بشم، خیلی خب وابسته بودم و همیشه همینطور فکر میکردم که چرا الان مثلا من تو این خانوادم، مثلا میتونستم موقعیت بهتر داشته باشم. ولی به این صورتی که شما الان فکر کنم منظورتون بود که بخوام مشکلی برای من ایجاد کنن واسه یه پیشون موندن، نه اصلا اینطور نبود. همیشه هم بعدا متوجه شدم که چقدر نگاهم اشتباه بوده.
بعد از اینکه لیسانسم رو گرفتم، خب خانواده دوست داشتن که من دنبال یه کاری برم، مثلا دنبال وکالت یا قضاوتی آزمون رو شرکت کنم، اما من ترجیح دادم که ادامه تحصیل بدم. خب ادامه تحصیل دادم و فکر میکنم که موفق هم شدم. بعد از اینکه دیگه دوره تکمیلی هم تموم شد، تحصیلاتم تموم شد، اونا دوست داشتن که خیلی سریع برم سمت مثلا یه شغل مثل قضاوت که یه حقوقی سر ماه باشه، راحت باشم، کنار خودشون تو شهر خودمون باشم. ولی من وکالت رو بیشتر دوست داشتم، سمت وکالت رفتم. یادم فکر میکنم که اگر مسیری که خانواده واسه من انتخاب کرده بودن و توصیه میکردن رو ادامه میدادن، اینقدر راحت نبودم. و
به نظرم از اونجایی که هر انتخابی میخوای بکنی خانواده میاد بهت میگه که ما صلاح تو رو میخوایم و اگر این اتفاق نیفته تو پشیمون میشی، دیگه هر چیزی به اسم رویا و آرزو داری دیگه تبدیل میشه به یک جنگ که تو باید بری دنبالش و بهش برسی تا به خانوادت ثابت کنی که نه من پشیمون نشدم و به اون رسیدم، و دیگه خاصیت رویا بودنشو از دست میده، دیگه علاقه ای بهش نداری، فقط میخوای به دستش بیاری تا خودتو ثابت کنی
و یه فشار مضاعفی هم بهت وارد میشه. خیلی خب، ممنونم از همه خانم ها آقایان محترمی که در کنار ما بودن. نکته ای هست خانم فلا؟
کتاب بعدی فقط اثر کارمیلا یا کرمیلا،
خب
که هفته بعد اولین اثر خوناشامی هفته بعد بشه.
دوباره خوناشامیه؟
بله، قبل از دراکولا در واقع این اثر نوشته شده.
آها خیلی خب، پس اگه قصه های ژانر وحشت رو دوست دارین بترسین کمی، حتما هفته آینده در جمع ما اینجا حضور داشته باشید، کتابخانه نیمه شب که در باغ کتاب تهران سه شنبه ها حوالی ساعت 17:30 ضبطش آغاز میشه. باید از نویسندگان این برنامه حسین خدایاری و فاطمه سوهانی تشکر کنم که بخش نمایشنامه رو زحمتش رو میکشن. بازیگران خانم هدا فلاح، حسین خدایاری، خانم سوهانی و رامین سلیمی، صدا بردارای خوبمون آقای سعید قنبری و علی سلیمانی، دستیار تهیه کننده سرکار خانم انالی، خانم شیرین موسوی که در بخش معرفی کتاب با ما بودن، و تهیه کننده محترم خانم هدا فلاح. از همگی سپاسگزارم، همینطور از شنوندگان خوب رادیو تهران، و خدا حافظ تا هفته آینده.
تهیه کننده و راوی هدا فلاح.
الان این چی آقا؟ این چیه؟ دمونه این که میتونه
تهیه کننده باشی میدونی چه، این میکسره دیگه.
گوینده محمد حسین امیدی.
کارشناس کتاب سعید اسلامزاده.
یه ذره بیایم به تاریخ ادبیات هم نگاه بکنیم در این مثلا 100 سال.
هماهنگی محبوبه کاشانی.
کاری از رادیو تهران.
تموم، خسته نباشید.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیاتون الحسین می گوییم حیاتون الحسین، و می شنویم حیاتون الحسین،
و در راه حسین قدم برمیدارم.
به برکت نام حسین، حسینی
سلام قبلتی سلام، یکی وقف تو میشه با همه سرمایه، یکی بر و ظاهرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سرمایه.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین.
میسته می صدامو کی میشه ذریعت رو بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین.
به طلبم که دوباره برم